بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعثت وقتی رخ داد، در واقع آشتی فرش با عرش رقم خورد و از جاهلیت مردم در اومدن، از فرش کنده شدن و توجهشون به عرش شد. 23 سال پیامبر زحمت کشید تا فرش رو با عرش آشتی بده و 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه که در مدینه حکومتی تشکیل دادن و پیریزی تمدن نوین اسلامی استارتش از همون مدینه زده شد توسط پیغمبر و اصحاب پیغمبر. بعد اون اتفاقاتی شما میدونید، در قدیر بیعت گرفته شد با علی ابن ابی طالب، اما پشت کردن، عهد شکنی کردن که ما دیگر نمیخواهیم، در واقع این بود، ما دیگر نمیخواهیم با عرش آشتی کنیم، ما با عقل خود و نیازی به بعثت نداریم و دوباره برمیگردیم به قبل پیامبر. و اومدن امیر المؤمنین که واسطه فرش و عرش بود کنار گذاشتن و گفتن با همین عقل خودمون میتونیم از پس زندگی خودمون بر بیاییم و دینم طوری تفسیر کردن که فرشی باشه و یه معنویت سکولاری رقم زدن و توجهی به آسمان نداشتن، به عرش نداشتن، توجهی به عهد قدسی خودشون نداشتن. الستو به رب کمودی فراموش کردن، دیگر فراموش کردن که ما میخواهیم به آسمان برگردیم. بعد 20 سال تقریبا 2 سال و نیم 3 سال خلیفه اول حکومت کرد، 10 سال خلیفه دوم، 12-13 سال هم خلیفه سوم که جمعا 25 سال میشه، ولی دوباره برگشتن به علی ابن ابی طالب. دقیقا در روز قدیر خم اومدن در خونه امیرالمومنین که آقا ما شما رو میخواهیم، ما نمیتونیم، عقل به تنهایی قادر نیست، یه عقل بیرونی هم میخواد، یه حجت بیرونی هم میخواد که اون پیامبر رو ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هستن. بعد 5 سال حکومت علی ابن ابی طالب قضیه حکمیت رخ داد، ماجرای صفین رخ داد، مذاکره رو تحمیل کردن، حکمیت رو تحمیل کردن. امیرالمومنین علیه السلام به کوفه اومدن و درگیر با خوارج که معاویه داشت اطراف شهر کوفه رو، یمن و حجاز و شهرهای حجاز و خود الانبار و جاهای دیگر رو فتح میکرد. بعد قریب به 6 ماه ظاهرن امام حسن مشتبه حکومت کرد، دیگه دست یزید ابن معاویه حکومت افتاد، امام حسین علیه السلام هم به گودی قتلگاه رفت. این مقدمه رو عرض کردم برای این که خواستن در کربلا 30,000 نفر اومدن تمام قواشون رو آوردن تا دیگه اصلا رابطه بین فرش با عرش نباشه، دیگر نیازی به نبی نبود، اصلا نبی در کار نبود، یزید مسخ کرده بود میخوند، نه پیغمبری بود نه وحی بود، همه اینا بازی بنی هاشم بود که اینا را انداختن، یه کار قبیلگی بود که اینا ساحر بازی کردن و ما رو فریب دادن. و تمام قواش و لشکر و سپاه رو آورد پای کار و امام حسین و خارجی دونستن که رابطه فرش زمین با عرش آسمان قطع بشه، شیطان خودش خواست حکمرانی بر زمین کنه. این چند تا جمله رو گفتم برای اینو بخوام جا بندازم. یک بانو به نام زینب کبرا سلام الله علیها نذاش این اتفاق بیفته، بوده در پیچ‌های تاریخی حساس بعد بعثت زنها علمداری کردن، جایی که مردها نمیتونستن کاری کنن زنها به میان آمدن، زنها اومدن شدن قهرمان جنگ نر، زنها اومدن خطبه خواندن، زنان اومدن علمداری کردن، یعنی اون کاری که دیگر امام نمیتونست انجام بده، شرایطش نبود، یک زن مسیر امامو به نحو احسن انجام داد که در کربلا حضرت زینب قوغا کردند. شما حساب کنید با اون مصیبتی که حضرت زینب کشیدن و مستحق این بود که پای گودال بشینه و تا قیام قیامت عزاداری کنه، این کارو نکردن، دنبال رسالت خودش رفت، دنبال مسئولیت خودش رفت و اونو به نحو احسن انجام داد، شد قهرمان جنگ نر. یک بانو در اسلام نگاه کنید میان آقا اسلام محدودیت نمیذاره زن به اجتماع ورود پیدا کنه، اما شما در واقع بعد واقع کربلا میبینید حضرت زینب واقعا قوقا کردن، اون همین مصیبت که یا علی گفتن و بلند شدن، بعد اون جهاد تبیین در مجلس عبیدالله بن زیاد و جهاد تبیینی که در کاخ یزید انجام دادن، از طرفی حفظ امام زمانش امام سجاد علیه السلام و مهمتر از اون مسئولیت سنگین که داشتن رفتن به اربعین به کربلا و ماجره اربعین رو رقم زدن. اینا توسط یک بانو، یک زن به نام زینب کبری رقم خورد. واقعا اگر زینب کبری نبود کربلا عقیم میماند دیگه، ما کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این که حضرت آقا میفهمد من در محاسبات نهایی خود زن را قوی تر از مرد یافتم، همینه. واقعا یه جاها هیچ مردی نمیتونه عرصه را جلو ببره، باید علمو بدی به دوش یک زن، یک بانوی رشید این کار ببره جلو. شما نگاه کنید همین اتفاق، همین خاموش کردن نور چارده معصوم، چون چارده معصوم واسطه فیض زمین و آسمانن، آسمان و زمین هستن، برای اینکه زمین منقطع بشه از آسمان اینا باید 14 معصوم کنار بذارن، پیامبر رو کنار بذارن، وحی رو کنار بذارن. دقیقاً همون اتفاقات در کوچه بنی هاشم رخ داد، اومدن گفتن ما نمیذاریم از یک خونه هم نبوت بیاد بیرون هم امامت، اومدن در خونه از زهرا آتیش زدن، فتنه‌ای بزرگ در راه بود، فتنه‌ای عظیم که اونجا با مجاهدت یک بانو به نام زهرای مرضیه سلام الله علیها نذاش دشمن به هدف خودش برسه، قوقا کرد حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی از کارهایی که حضرت زهرا کردن بعد اینکه دفاع از امام زمانش علی ابن ابی طالب، مخفی بودن قبرش، اینکه وصیت‌نامه‌ای برای امیرالمومنین نوشتن که من رو شبانه دفن کن، تشییع جنازه شبانه، این امر باعث شد که فتنه در نطفه خفه بشه و حق از باطل تمیز داده بشه. یا در جریان خود پیامبر، همه پیامبر رو رها کرده بودن، یک بانو اومد پشت پیامبر ایستاد، قبل اینکه خیلی از مردا ایمان بیارن، قبل اینکه خیلی از مردها پای پیامبر بایستن، یک بانو به نام خدیجه کبری سلام الله علیها اومدن تمام ثروتشون و عمرشون و لحظات خودشون رو وقف پیامبر کردن، وقف اسلام کردن. معلوم میشه در جاهای حساس تاریخ، در پیچ تاریخ خیلی اسلام که واقعا به گردن میرسه، زنها نقش مهمی دارن. فقط مثل اینکه کار با زنها پیش میره، رسالتی که زنها دارن، اون از حضرت زهرا سلام الله علیها، اون از کار بسیار تمیز و زیبای حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، و این از کار حضرت زینب که امشب شب شهادت حضرته. واقعا اصلا حرکتی در امتداد بعثت پیامبر انجام دادن که مبادا اون زحمات پیامبر علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبی و اون خونی که به ناحق از امام حسین ریخته شده تلف بشه، اون نور رو تا تمدن نوین اسلامی نگه داشتن، نذاشتن خاموش بشه. در امتدادش زنهای اصحاب و در هستش کتابی در این زمین نوشته شده که نقش زنها در اسلام در طول این تاریخ. من برسم به خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها که ایشونم شما نگاه کنید در قم یک دختر این همه عالم دوربرش هست و فرمودن قم تا ظهور صاحب زمان مرکز نشر احکام اسلامیه. مرکز نشر احکام اسلامی از دامن یک دختر تا ظهور صاحب زمان ادامه پیدا میکنه. و تمام علما مرعشی نجفی ها و بهجت ها از دامن یک دختر به نام فاطمه مسلم سلام علیها مسیر خودشون رو پیدا کردن، توسل به این بانو. واقعا فریبی که غرب داره میده و تحریفی که داره اسلامو میکنه نسبت به زنها واقعا بی‌انصافیه، واقعا بی‌انصافیه. وقتی اسلام حرف از حجاب میزنه یعنی آقا مجوز ورود زن به جامعه، به کار اجتماعی. اگه نبود که حرف از حجاب نبود دیگه. پس معلومه که در بحران‌های حساس، در فتنه‌های سنگین، زن‌ها هستن که میتونن از این پیچ تاریخی عبور بدن اسلامو و اسلامو زنده نگه دارن. دیگه نهایت تلاش اینا تو کربلا بود که یکی دو ساعته میخواستن کارو تموم کنن که هیچ توجهی به آسمان نباشه، بعد بیان تعریف کنن خودشونو. یک فرهنگ جاهلی بنی امیه‌ای که ما با عقل خودمون بازم کارو پیش میبریم، خرافات رقم بزنن و بت‌ها رو دوباره برگردونن، اما بعد شهادت پیامبر به نحو دیگه‌ای، اونطور که خودشون میخواستن دین و چاشنی فرهنگ خودشون کنن کارو پیش ببرن. اما تو کربلا نذاش زینب کبرا نبرید، خسته نشد. به نظر من مهمترین ویژگی حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها، این که راه امامو ادامه دادن، این که امتداد بعثت رفتن، این که مزد رسالت پیامبر رو اینطوری دادن، این مهمترین ویژگی. حجاب جای خود، فرزند تربیت فرزند جای خود، همسرداریشون جای خود که اینا بی‌نظیره. اما اونجوری که این بانوانو شاخص کرده ولایت مداریشون بوده، خستگی ناپذیر بودنشون بوده، صبور بودنشون بوده و هدفی که میدیدن امام دنبال چیه، دنبال اون هدف امام میرفتن، برای امام زمانشون مفید بودن، به درد امام زمانشون میخوردن. الان اخیراً حضرت آقا درباره جهاد تبیین خیلی صحبت میکنه، به نظر من روی صحبت حضرت آقا بیشتر با بانوان باید باشه، چون در طول تاریخ مشخصه که ما داشتیم این ندای عین عمار به گونه‌ای در خانوم‌ها باشه، در بانوان باشه. روی این زمینه جا داره آدم کار کنه. نقش بانوان در بیانیه گام دوم، نقش بانوان در تمدن سازی، نقش بانوان در ولایت مداری، نقش بانوان زنهای ما در آماده سازی و بسترسازی ظهور حضرت. معلومه که خیلی دوریم از این فضا، معلومه که برنامه‌ای برای بسترسازی حضرت نداریم. بانوان عرض میکنم به خاطر همین ظهور به تأخیر افتاده. به نظر من اگر زنان چادر به کمر ببندن و خودشونو، عمرشونو، زندگیشونو وقف زمین سازی ظهور صاحب زمان کنن، ظهور انقدر طول نخواهد کشید. اصلا ما نیومدیم بگیم نقش زنان در حکومت صاحب زمان چگونه است. آقا چقدر کار حکومتش، حکومت جهانی خودشو به زنان وامی گذاره. نقش زنان در اون حکومت کریمه صاحب زمان چیست؟ خلایی که به شدت احساس می شود برای آماده سازی و بستر سازی ظهور صاحب زمان، توجه ویژه به بانوانه. باید بانوان قدر خودشونو بدونن، چقدر میتونن راهگشا باشن، گره‌گشا باشن تو این زمینه و قطعا از مردا جلو بزنن و هر لحظهش به شوهرشون، به دیگران بگن ما رأیت الا جمیلا، چون هدف مشخصه، چون پیروز شدن، چون دشمن میخواست 3-4 ساعته یک صبح تا ظهر دیگه بساط وحی و پیغمبر و آسمان و خدا رو همه رو بچینه و تفسیر خودشون از خدا رو زمینی کنه، فرشی کنه. حضرت زینب نذاش اون ریسمان فرش و عرش قطع بشه، به مو رسید ولی پاره نشد، به بشریت خدمت کرد. گفت شما زمینی نیستید، شما مادی نیستید، شما جسمتون توی این ماده میمونه و بعد پایان عمرتون از این عالم ماده خارج خواهید شد. و و فرمود که واسطه این فیض، این حبل، و اعتصموا به حبل الله جمعی، این اهل بیت هن. این پیامبر و اهل بیت پیامبر. خلاصه عرضم اینه، این خلأ زنان ما در تحکیم انقلاب اسلامی، ادامه مسیر انقلاب اسلامی برای ظهور صاحب زمان خیلی حس میشه و جاش خالیه. حضرت زینب کاری که کردن نذاشتن فرش با عرش منقطع بشه، اومد در کاخ یزید صدای اذان رو پخش کردن و اسم حضرت رسول رو بردن، بعثت دوباره زنده شد، احیا شد و بقیه اماما اومدن از این فضا استفاده کردن. ما یه بخوایم حقیقتا بگیم، امام صادق علیه السلام شیخ الائمه است، رئیس مذهب تشیعه، یه همچین اصطلاحی هم برای خانم زینب سلام الله علیها باید بذاریم. واقعا قوقا کردن. نقش حضرت در جنگ نرم، ایشون واقعا علمدار جنگ نرم بودن، خونساسازی دشمن. حضرت آقا فرمودن هر جهادی جهاد نیست، هر تلاشی جهاد نیست، هر تلاشی جهاد است که در مواجهه با دشمن باشه. علنا اینو در حضرت زینب کبری سلام الله علیها میتونیم ببینیم. کید و مکر حیله های دشمن رو میدید، بلافاصله تلاشش رو انجام میداد در راستای مواجهه دشمن، میشد جهاد. لحظه به لحظه حضرت زینب جهاد بود برای خونساسازی حیله های دشمن و پیروز واقعی از زینب کبری سلام الله علیها بود. این جلسه که ما رقم زدیم، جلسه جامعه کبیره، خیلی توش حرف هست. من با آقا اکبری هم گفتم این جلسه جامعه کبیره که ما میاییم از هی نیم ساعت یه ساعت السلام علیکم یا اهل بیت نبوه رو میخونیم، جامعه کبیره رو میخونیم، هی تعریف میکنیم، میگیم شمایید، ما رو به سعادت میرسونید، ما رو به اون عرش میرسونید. و به نظرم خیلی مهمتر از روزهای هفتگی باشه برای ما اینطوریه، توجه به این چهارده مسئله. خب زنان ما باید توجه کنن که چه نقش مهمی دارن، چه رسالتی دارن، چه مأموریتی دارن و چقدر میتونن تاریخ رو پیش ببرن و چقدر میتونن به درد امام زمانشون بخورن که شاید مردم اینقدر. یکی از مهمترین عللهای و شاید اصلی ترین علل این که زنهای ما رو از این رسالتشون فاصله دادن و وارد زندگی روزمرگی شدن، فرهنگ غرب باشه. دلیل این همه مشکلات در جامعه، آمار طلاقی که هست متاسفانه، دلیل این همه فساد، ولنگاری فرهنگی، دلیل این همه آشفتگی و استرس و همه اینا، برای این که فرهنگ مدرنیته که رکن اصلیش توجه ویژه رو زن داره وارد کشورها شده و این بدبختی رو به مللها و به کشورها آورده. این سوغات فرهنگ غربه متاسفانه. چون تعریفی که فرهنگ غرب کرده از زن با تعریفی که اسلام کرده خیلی متفاوته. فرهنگ غرب اومده مکتبی زده به نام اومانیسم، توجه رو به آدم، به انسان مداری و به نفسانیت مداری و به نفس اماره بسو کرده و دنبال لذت طلبیه. از طرفی اسلام نه، اسلام اومده کرامت و شأن زن رو باش صحبت کرده، جایگاه زن رو گفته. و اولین جایی که روح توحیدی در فرش یعنی در زمین محقق میشه خانواده است و رکن خانواده زنه، مادر خانواده است. حالا غرب اومده زن رو از خانواده برده جدا کرده، برده بیرون، زن رو خارج کرده از خانواده. الان عرض میکنم چه اتفاقاتی آورده سر زنهای ما و شما قطعا اینو بدونید. یکی از خیلی تاکید دارم روی مطلب، یکی از مهمترین دلایل تأخیر در ظهور صاحب زمان اینه که زنها جای خودشون رو پیدا نکردن، زنهای ما سکنا نپذیرفتن، دچار بی‌هویتی شدن، دچار بحران شدن، نمیدونن چیکار کنن. و ما در کشور اون کاری که باید برای زنامون انجام بدیم اللحاظ فرهنگی و سیاسی اجتماعی انجام ندادیم متاسفانه. شما در آموزش پرورش کجا دیدید بگن نقش زن در بسترسازی ظهور صاحب زمان؟ اصلا این عنوان به گوشتون خورده؟ زنها رو فراموش کردیم. در صورتی که حضرت زینب میگه آقا کار دست زناست، همین الان هم حضرت زینب داره برای صاحب زمانش کار میکنه. ببینید چه پادگانی در سوریه رقم زده، همه برای تربیت سربازان آخرالزمانی. فرمانده ها رفتن، جوانای ما رفتن اونجا فرمانده شدن، اونا که موندن شهید نشدن برای نبردهای بعدی. الان هم زینب داره یارگیری میکنه، الان هم کار اسلام به دوش زنانه. یه بخش کار بابت نشر احکام معارف اسلامی دست فاطمه معصومه سلام الله علیها، کادسازی، فرمانده سازی، لشکرسازی برای حکومت جهانی صاحب الزمان کار زینب کبرا سلام الله علیها است. سوریه، نقش سوریه در آخر الزمان نقش مهمیه. منطقه‌ای هست در روایت هست به نام قرقیسیا که روس و غرب و همه اونجا جمع میشن، دعوا میشه، اتفاقاتی هست. حالا اگه خدا توفیق بده ما در شبهای جمعه تا نیمه شبان اینا رو خواهیم پرداخت. شیش ماه پایانی اسم سخنرانی ویژه است که انشاءالله خدا توفیق بده عرض خواهیم کرد. پس واقعا ما اگر میخواییم قدمی برای صاحب از زمان ورداریم، بر اون عدالت حضرت، ولایت حضرت، برای اون آسمانی شدن خودمون، باید دست به دامن زنها بشیم. باید زنها یا علی بگن، باید زنها بدونن چه رسالتی دارن، چه مأموریت بزرگی خدا به دوش اینا گذاشته. حقیقتا زنها تمدن سازن، زنها نسل سازی میکنن. اسلام گفته آقا شما اقتصاد دست شما، اقتصاد فراهم کن، زنتو در یک آرامشی قرار بده تا این زن رسالت خودش که تربیت یک نسل، اونو در اوج آرامش رقم بزنه. او میخواهد نسل سازی کند، زن میخواهد تمدن سازی کند، زن میخواهد علمداری کند. ما نه تنها، اسلام نه تنها با زنها مخالفه، بلکه دستور عمل برای کارهای سیاسی اجتماعی داده. و بانوان عظیم این اسلام که از زینب باشه، از زهرا علیهم السلام باشه، این اومدن وسط، خطبه خواندن، در خونه مردم رو زدن، در کاخ دشمن، در کاخ سفید دشمن خطبه خواندن، اسلام رو نجات دادن. اصلا ما مردا هیچ. آقا میفرماد من در محاسبات نهایی خود زن را قوی تر از مرد یافتم، مرد هارت و پورتش زیاد است. خب پس واسطه جنبندی کنیم. فکر نمی کردم این همه حرفای مهمی بزنم. ما نیاز داریم از فرش به عرش بریم. راهش هم خانواده توحیدیه که خدا برامون رقم زده، پیغمبر و اهل بیتش، علی و اولادش. بعد خانوادهمون راهکار اینه، خانوادهمون باید وصل بشه به خانواده توحیدی که علی و اولادش باشه. هرچی خانواده به این خانواده توحیدی نزدیک باشه، بشر روی سعادت رو خواهد دید. فرهنگ غرب اومده، غرب اومده یک خانواده قلابی جای این خانواده توحیدی ما که علی و اولادش باشه فراهم کرده. خب اگر ما نمیخوایم واسطه فیض داشته باشیم، معطوف به زمین باشیم، غرب داره میگه، آقا میسم، غرب داره میگه که اگر ما بخوایم رو زمین باشیم، با آسمان حرفی نداریم، بنا رو عقل، بنا رو انسانه، محوریت انسانه و خدا مود نیاز نیست و خدایی نداریم، لازمش اینه که یک خانواده خودمون مجسم کنیم، ترسیم کنیم برای بشریت. چون فطرت دنبال اون خانواده توحیدی می رود، چون اون خانواده توحیدی از عرش به ما رسیده، فطرت ما می خواد. لذا اومدن یه خانواده برای خودشون ترسیم کردن و این همه فساد و جنجال مال همین خانواده غربیه که متأسفانه رقم زده. غافل از این که در فرهنگ مدرن عهد انسان با خدا و اعتقاد به قیامت فراموش شده و دیگه فضای زندگی متذکر به خدا و قیامت نیست تا حقوق خانوادگی معنای حقیقی خودش رو پیدا کنه. لذا بزرگترین نعمت خدا در زمین خانواده توحیدی هستن، علی و اولادش هستن، بزرگترین نعمت الهی تو زمین اینه. این خانواده اومدن که ما تشکیل خانواده بدیم و خانواده ای ما رو ببرن به آسمان، به عرش. و گفتن راه رسیدن به عرش تشکیل خانواده است. چه خانواده ای؟ الگو شما برای شما آوردیم. قبلا ما علی رو تنها میدیدیم، زهرا رو تنها میدیدیم، حسین و حسن صلوات الله علیهم اجمعین رو تنها بررسی کردیم. الان عرضم اینه یک خانواده رو شما نگاه کنید. بله، این خانواده اومده خانواده بسازه و راه آسمانی شدن و عرشی شدن و به بهترین شکل ممکن به ملاقات خدا رفتن اینه که تشکیل خانواده دادن و مسیر اونها رو رفتنه. اما دشمن آمریکا، صهیونیست، ابلیس، اینا اومدن این خانواده توحیدی رو زدن، براش شبهات آوردن، تحریفش کردن، کاریکاتورشو کشیدن و یک خانواده جای اینا متاسفانه به بشریت عرضه دادن. اون خانواده که آمریکا رقم زده طبق آمارهایی که تو دنیا، این گسست خانوادگی الان تو اروپا بحرانه، نه مشکل اجتماعی باشه، الان بحرانه. در آمریکا سال 1988 بر اساس آمار از هر سه ازدواج بیش از یکی به طلاق انجامید. در تحقیق دیگری توسط مارتین دو سوم ازدواج‌ها در آمریکا در سال 1989 به طلاق. در سال 1980 40% کودکان سوئدی از مادران بیشوهر زاده شدند. در فرانسه از سال 1982 تا 1986 شمار این کودکان به 50% افزایش پیدا کرد. در آمریکا در سال 1989 1,000,000 کودک از مادرانی متولد شدند که هرگز ازدواج نکردند. از سال 1960 تا 1990 تولدهای نامشروع در آمریکا 400% افزایش پیدا کرده. در ابتدای قرن 21 از هر دو کودک آمریکایی یکی نامشروع به دنیا میاد. 80% مادرانی که این فرزندان رو به دنیا میآورند گرفتار فقر میشن. تو آمریکا روزانه 1300 کودک نامشروع به دنیا میاد و 1100 کودک دیگه سقط میشه. آقا تو کشور ما هم اینطوریه، آمار سقط بالاست و این مشکلاتی که الان هست متأسفانه تو جامعه. این بله، وقتی خانواده آسمانی، خانواده توحیدی رو ما کنار بزنیم، یک خانواده دیگه بیاد، فرهنگ اون بشه فرهنگ ما، همین میشه دیگه. این فرهنگ مدرنیته است. الان بچه دار نمیشه، سگ میاره. برای سگش یاد دنیا میره، تشییع جنازه میکنه و سنگ قبر میذاره. بله، این جایگزین خانواده توحیدیه. چه جنایتی صهیونیست به این بشر داره انجام میده خدا میداند. یکی از اساتید برجسته علوم اجتماعی تو یکی از دانشگاه معتبر آمریکا که از صاحب نظران حوزه خانواده است، میگه شواهد بیانگر اونه که هرچه جوامع غربی تر میشه بر میزان طلاق در آن جامعه افزایش پیدا میکنه، بالا میره. 20 سال پیش این دانشمنده میگه ها، پدیده طلاق به ندرت در ژاپن اتفاق میافتاد. 5 سال پیش پدیده طلاق در چین پدیده غیر محسوسی بود، اما در همین مدت کوتاه آمار طلاق و شکل‌گیری پدیده همخانگی بدون ازدواج در پکن به نحو فزاینده‌ای افزایش یافته، افتضاح شده. جانم به این جلسه ماهانه جامعه کبیره که ما اومدیم بگیم ای خانواده توحیدی، ای علی و اولاد علی، ما می‌خوایم مسیر شما رو بریم. باز این دانشمنده میگه با روی کار آوردن زنان به کار بیرون خانه پس از ساعت‌ها کار و بازگشت همسرانشان به منزل، روابط صمیمی گذشته جای خود رو به روابط سست و متزلزل داده. زنم میره کار، بیرون خسته میشه، مردم همینطوری. بعد میگه آنچه بیش از همه چی جامعه رو به سوی طلاق سوق میده استرس و شتاب زدگی در زندگی جدیده. این دلیل دومش رو مطرح میکنه که این پیشرفت و سرعتی که هست که این رو ما قبلا با هم صحبت کردیم. خب یه ذره ریشه‌ای تر با هم بحث کنیم ببینیم کجای تاریخ ایستادیم، نقش زنانمون کجاست و ما باید با زن، با خانواده در مقابل دشمن بایستیم، با خانواده باید شروع برای تمدن سازی کنیم. ببین چه بلایی سر زنای ما آوردن. زنای ما یعنی زنای کل دنیا، خواهرای ما خواهرای کل دنیا، اینا مخلوقات خدا هم فریب خوردن. ریشش کجا بود اینو بگم؟ دوستم خیلی توجه کنید آقا، مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورم. ارسطو زن را نسخه دوم مرد دونست و با نهایت تأسف همین طرز فکر وارد متون مقدس شد و امروز واقعا یک مسیحی متدین چنین میپنداره که عملا با همین منظر به زن و دختر نگاه کنه. از سال 1750 میلادی زن در کارخانه کار میکرد ولی حقوقش را باید شوهرش میگرفت و اینجا بود که زنان غربی در مقابل چنین جامعه‌ای با آن تفکر دینی باید کاری میکردن تا ساختار حقوقی زن در جامعه تغییر کنه. لذا فرهنگ فمینیسم با شعار احیای حقوق زنان شروع شد. اصل فمینیسم درست بوده، اصل فمینیسم درست بوده که برای شعارش این بوده احیای حقوق زنان شروع شد، ولی برای تحقق این هدف به نتایج خیلی سخت خطرناکی گرفتار شدن. اونا گفتن آنچه که در طول تاریخ موجب ظلم به زنا شده اینو عوض کردن. گفتن دعوا سر حقوق نیست، دعوا اینجاست. وجود نقش‌های جنسیتی است و اگر زنان بخواهن به حقوق برابر با مردها برسن باید با نقش جنسیتی مقابله کنن. اومدن زن رو انداختن به جون مرد. یعنی فمینیسم از مسیر خودش خارج شد و اومدن، یعنی اون سرمایه دارا، کارتل ها اومدن زن رو انداختن به جون مرد. توی این مسیر جانب افراط را گرفتن و گفتن نقش های جنسیتی هیچ حقیقتی نداره و معلول جامعه مردسالاریه. این مردم الان دنیا مردسالاری بنا شده و زنها کلفتن و باید تو خونه بمونن و بیرون نیان و کارم میکنن، باید پولشون به مردا بدن. اومدن نزاع زن و مرد را انداختن و واقعا به این توهم رسیدن که زن از نظر احساس و عاطفه توان جسمی با مرد و توان جسمی با مرد تفاوت نداره و تاریخ مرسالی اینها را بر زنان تحمیل کرده و متاسفانه بسیاری از زنان غربی شعار فمینیست را باور کردن. یه بحثی که همیشه مطرحه در مورد زن، حضور زنان در صحنه فعالیت‌های اجتماعی که ما مقدمتاً صحبت کردیم، آن نوع فعالیت‌هایی که به نوعی با شخصیت زن هماهنگی و سازگاری داره. چرا که شرایط جدید طوری نیست که زن به صرف کار در خانه امکان انجام کارهای افزون‌تر از همسرداری و فرزند رو نداشته باشه. اسلام چی میگه به حضور زن در جامعه؟ ببین امام تو وصیت‌نامه سیاسی الهی چی فرموده؟ ما مفتخریم، اسلام میخوام، که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه‌های فرهنگی، اقتصادی، نظامی حاضر و همدوش مردان، امام می‌فهمد، یا بهتر از آنها در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت کردند. امام میگه این مفتخریم به این. زنان قوقا کردن، چه بس از مردان جلوتر بودن. در چه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، نظامی همدوش اینا آمدن. امام میفهمد حتی سختگیری های مقدس معابانه را که منجر به عدم حضور زن حتی در صحنه آموزش نظامی میشد یک نوع قید خرافی میدادن و امام میفهمد این قیدها را دشمن برای ما، این قیدها را دشمن برای منافع خود به دست نادانان و بعضی از آخوندهای بی اطلاع از مساله مسلمی وجود آورده. یه زن نقش داره در آموزش نظامی. عرض کردم حضرت زینب الان هم داره کار میکنه، زنده است و داره یارگیری میکنه برای صاحب از زمان. عادگانی رو انداخته در سوریه ببینید. در یک نگاه دین ناب و سالم هرگز نمیتوان از حضور زن در صحنه اجتماعی، اهم از سیاسی، اقتصادی و نظامی و فرهنگی و تربیتی جلوگیری کرد. زن باید تو عرصه اجتماعی باید باشه، نمیتونی جلوگیری نکنی. زن خدا حجاب بر این قرار داده، حجاب یعنی حضور زن در عرصه فعالیت های اجتماعی. وظیفه همه آحاد جامعه است که با ایجاد بستری طبیعی چنین حضوری رو شکل دهند و مسلم چنان که این حضور در بستر طبیعی خود جریان یابد، علاوه بر اینکه جامعه از جنبه همسر بودن و مادر بودن زنان در خانه محروم نمیگردد، بلکه از توانایی، همون که مقدمه داشتم میگفتم، آنان در حوزه‌های دیگر برخوردار خواهد شد. زنی که میتونه خوب همسرداری کنه، زنی که خوب میتونه فرزندداری کنه، زنی که مهمترین رکن خانواده است، خب همین زن میتونه جامعه رو بسازه. همین زن اگر در عرصه‌های دیگه ورود کنه موفقه. فمینیسم با شعار آزادی زنان بدبخت کرد این زنان رو. شما در سطح بین‌المللی نگاه کنید، با شعار آزادی زنان و حضور آنها تو فعالیت اجتماعی مسیر رو برای آنها تعیین میکنه که با احساس استقلال در مقابل مرد، فمینیست هم یه آزاد باش، حرفش اینه، میگه بیا تو جامعه، اما پایگاه اصلیت که خانواده هست و رها کن قفلت. در حالی که اسلام میگه با توجه به شرط جدید که امکان فعالیت زن در بیرون خانواده فراهم هست، مسیری میگوشه که در عین حرفینه، عین حضور زنان در فعالیت‌های بیرون خانواده، نقش مادری و همسری آنها مورد غفلت قرار نگیره. اسلام اینو میگه. اسلام میگه زن میتواند در عرصه اجتماعی حضور پیدا کند با توجه به همسرداری و فرزندداری. نقشه‌ای که نظام سرمایه‌داری در سال‌های اخیر کشید چیکار کرد؟ اومد بهره‌وری، بهره برداری از زنان رو به کار بست. اومد با شعار فمینیسم، با نزاع بین زن و مرد به اسم آزادی، زن رو از کار در منزل و وظیفش که تو خانواده باشه نظام خانواده رو تحکیم ببخشه، به عنوان نیروی کار ارزان، دوست دارم زنها اینجا رو بیشتر گوش کنن، به عنوان نیروی کار ارزان و مطیع و پرحوصله و پردقت به خدمت در کارخانجات و مراکز توزیع کالا واداشته. سرمایه‌دارا برای اینکه سود بیشتری کنن و به منافع خودشون برسن، گفتن زن حوصله‌اش بیشتره، وقتش بیشتره، دقتش بیشتره، ارزان‌تره، منظم‌تره، توچشتره، کالا کردن زنو. زن قرار بود تو خونه کار کنه دیگه، رکن خانواده است. امام فرمود یک جامعه، مادر میتواند یک جامعه رو به شقاوت برسونه، یک مادر میتواند یک جامعه رو به سعادت برسونه، بس یه جور بچه تربیت کنه. سرمایه‌دارا اومدن این فریبو دادن، اینجا رو نگاه کن، و عملا او را با همان مشاغل شبه خانگی به خدمتکاری جامعه گماشتن. همون کاری که تو خونه قرار بود انجام بده و جامعه رو بسازه و کرامتش حفظ بشه، اومدن اون کار آوردن، رسالت مادر اونه، زنم اونو میخواد، فطرتش اونو میخواد، با همون کارا، شبه کارهای خانوادگی، خونگی، زن آوردن همون کارا رو بیرون دادن بهش و به جون مردها انداختن، شدن ذهنهای مردانهی که در بدنهای زنانه نهفته است. و اسلام اون کاری که تو داری بیرون انجام میدی، ای زن، مثلا دنبال مدرکه، دنبال خیلی کارهایی که بیفایده است، براش تو خونه ثواب گذاشته و بنیه خانواده رو جامعه پردازی و تمدن سازی قرار داده که روکش مادر باشه و براش تکریم قائل، احترام قائل. نظام سرمایه‌داری اومد از زن، از احساسات، از کرامات زن سوء استفاده کرد، اونو کالا قرار داد، تو ویترین گذاشت، تو فروشگاه ها گذاشت، با قیمت ارزان، حقوق ارزان، با پرحوصلگی زن ازش هم استفاده ابزاری میکرد و جامعه رو، دنیا رو به متلاشی کشید. اونجا قبلا در خدمت خانواده بود، مرد ثروت براش می آورد تا زن بتونه خوب کار کنه، خوب کار رسالت خوش انجام بده. اینجا ولی خودشون شدن کالا در خدمت ثروتمندا. ببین چی شد. اونجایی که مرد باید بره ثروت برای زن بیاره که زن رسالت خودش رو تو خانواده انجام بده، اران شدن کارمند این ثروتمندان بدون توجه به نیازهای روحی. ثروتمندان خیانت کردن نظام سرمایه‌داری و متاسفانه عده‌ای از زنان بدون آنکه متوجه بشن چه نقشه‌ای بر آنها کشیده شده و بنا است در چه دامی سقوط کنن، خودشان پیشتاز شعارهای دادن تحت عنوان جنبش آزادی زنان و معلوم نیست از چه چیزی میخوان آزاد بشون. از یه چیزای آزاد شدن ولی تو دام یه چیزای دیگه افتادن، مکلف به چیزای دیگه شدن. این حیرانی زن، این برهان جامعه. زن باید برگرده به رسالت خودش، توجه کنه به وظیفه خودش که خانواده است و توجه به بیرون و توجه به بیرونش، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامیش، نباید اونو غافل کنه از نقش اصلی که تو خانواده است. و امام میفهمد ما مفتخریم به زنا که همدوش مردا اومدن تو 8 سال دفاع مقدس. بعد امام میفهمد چه بسا بهتر از آنها اومدن و اسلامو زنده نگه داشتن. بله بله. خب اینا الان ایرانو کی الان نگه داشته؟ داعش، مادرای شهدا، جامعه که تکریم مادرای شهدا کنه، تکریم شهید کنه، این جامعه یعنی زنده است. خب این همه مدافع حرم رفتن الان داعش رو تو نطفه خفه کردن، اینا در چه دامنی متولد شدن؟ شیر چه مادری رو خوردن؟ آقا فرمود اگه شهدای مدافع حرم نبود الان داعش در همدان و کرمانشاه بود. معنی حرف اینه اگر واقعا مادرای شهدا نبودن این اتفاق میافتاد. وقتی اومدن بیرون شدن کالا، اون موقع فمینیست چیکار کرد؟ پس پنداشتن زاییدن و تربیت فرزند و همسرداری، آقا ما بچه بیاریم فلان کنیم، مادر و کلمه مادر رو لطمه زدن بهش، خیانت کردن به مادر. باید چیکار کنیم؟ راهکار ارزم تمام. ای ما هم میگیم ارزم تمام دیگه، این سری قول میدم ارزم تمام. یک روز زن روزنامه نگار طرفدار حقوق زن میگه زنان آمریکایی با اشتغال در خارج از خانه و رقابت بیفایده با مردان بزرگترین موهبت زندگی یعنی مادر شدن را از دست دادن. یکی از روزنامه‌نگار آمریکایی. راه برون رفت چیه؟ راه حل چیه؟ راه حل و راه برون رفت از این خطر بزرگ تو دنیا اتفاق افتاده، احیای کرامت حقیقی زنانه که اونم اسلام بهش بها داده. اسلام میفرماید ما اکرم النساء الا کریم ولا اهانن الا لئیم. زنان را بزرگ نمی دارد مگر انسان بزرگ و بزرگوار، و آنها را کوچک نمی شمارند مگر انسان های پست و فرومایه. پیامبر فرمود لعن الله الذی زیع من یعول. خدا لعنت کنه، نفرین و لعنت خدا بر مردی که حقوق و حرمت خانواده رو ضایع کنه. خیارکم خیارکم لنسائکم، بهترین شما کسانی که بر زنای خود بهتر باشه. خب باید کرامت رو به زنا برگردونیم. راه برون رفت دوم اینه که زنا احساس مسئولیت کنن، احساس مسئولیت کنن که در کجای تاریخ ایستادن و چه رسالتی و چه مأموریتی به دوش این زنا هست که ما متاسفانه از این غافلیم. و اسلام چقدر روایت داره اگر مردی با زنش صحبت کنه ثوابش بیش از ثواب اعتکاف در خانه خداست، محبتی کنه، هدیه‌ای بخره، شرایط فراهم کنه و فوق‌العاده است که ما متأسفانه از اسلام دور شدیم. الان واقعا نوبت اسلامه، الان ما باید به اسلام برگردیم، به نگاه اسلام به زنا باید برگردیم. باید اولا زنا رو تکریم کنیم، دوما زنان باید یه همتی کنن، احساس مسئولیت پیدا کنن که این راه برون رفت از این فرهنگ مدرنیسم، از این فضای مدرنیسم که بر ما رقم خورده، و بدونن که کالا نباید باشن زنها در این نظام سرمایه داری. اومدن زنان رو عجیل کردن، همون کاری که قرار بود تو خونه انجام بدن بیرون انجام میدن. یک توهم، یک نزاع غیر واقعی بین زن و مرد رقم زدن به اسم آزادی، مقایسه کردن، در صورتی که زن و مرد از یک انسان به وجود اومدن، جفتشون انسانن، هیچ فرقی با هم ندارن، یه نفس واحدهی به وجود اومدن و نظام سرمایه‌داری چه بلایی سر زنها آورد. و اگر ما میخوایم کشور رو نجات بدیم، باید یه همتی کنیم، یه کار فرهنگی نسبت به زنها انجام بدیم. زنهای ما باید همت کنن، احساس مسئولیت پیدا کنن. الان خیلی از هیئت‌ها هستن که مجلس زنونه ندارن. یکی از کارهایی که زنهای ما میتونن انجام بدن، روزه خونگی رو راه بندازن. زنها روزه خونگی رو راه بندازن. زنها خیریه راه بندازن. زنها قرارگاه جهادی راه بندازن. زنها تربیت اصیل که از دامنشون حاج قاسم ها بیاد و تاریخ رو اینطوری ورق بزنن. ما مردها حقیقتا خواهش میکنیم، التماس میکنیم از زنها، نوبت شماست، علم رو شما باید به دوش بگیرید. حضرت زینب کبری سلام الله علیها این علم رو خواهد بده به دوش شما. و این را چیزی جز زیبایی نیست، چیزی جز زیبایی نیست. و این شدنیه، دیدید حضرت زینب تو اون شرایط انجام داد. حالا ما نه دور از وطن هستیم، این همه فضای رسانه و فضای مجازی و الحمدلله اهل بیت و ایران هم که حرم، حرم اهل بیته، ما در فضای نسبت به حضرت زینب خیلی راحت تریم، خیلی باید بیشتر کار کنیم. زنان باید فرمانده جهاد تبیین بشن، خدا شاهد این از ته دل میگن. زنان باید فرمانده جنگ نرم بشن، این رسالت زناست. زنان باید چادر به کمر ببندن، زنان دنیا رو نجات بدن. و این فریبی که فرهنگ مدرنیته داره انجام میده، زنان رو واقعا به بی‌هویتی زده، به برهان بحران زده. اینا باید، زنای ایرانی باید اینا نجات بدن. انشاءالله از این مرحله عبور کنیم، کمک حال امام زمان باشیم برای اون حکومت جهانی، زنان باید بیان پای کار انشاءالله. انشاءالله. و شما مردان باید کمک کنید. نثار حضرت زینب کبری سلام الله علیها، نثار تمام شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم که خانم نگاه ویژه‌ای داره به این عزیزان، صلوات قرای ختم.